خوب خیلی خوشبختیم خدمت رفقا. شرفیاب میشیم. خوب بحث مفصلی بخواید تقطیع کنید به قطعات منطقی و تفصیلی، جلسات مستمری وقت میخواد. پنج برش در این مبحث که از مباحث معرفت شناسی تا مباحث حقوق سیاسی و اقتصادی در یک تمدن اسلامی اجمالا فقط اشاره میکنم. یه اشاره فقط به تفاوت‌های معرفت شناختی اجمالا، یک اشاره به تفاوت در انسان شناسی بین تمدن اسلامی و تمدن لائیک، یک اشاره به تفاوتی در عرصه فلسفه اخلاق و حقوق. البته وارد بحث فلسفیش نمیتونیم بشیم، فقط من اشاره میکنم که بدونیم اگر بخوایم در حوزه تمدن بحث تطبیقی بکنیم باید به هر 5-6 مقطع از بحث توجه داشته باشیم. اون چه که اینجا عرض میکنیم قاعدتا جنبه اشاری داره، یعنی ما مجبوریم فقط به هر مقطعی اشاره بکنیم برای که دوستان ذهنشون توی قضیه هات و تیز و حساس باشه و بدونن که میدونید، البته بیشتر تأکید بشه که از عرصه فلسفه علم و معرفت شناسی بحث های انتقادی و تطبیقی شروع بشه تا برسه به عملگراترین عرصه در حکمت عملی و مصادیق خاص سیاسی اقتصادی اجتماعی. یه تمدن چه دینی چه غیر دینی، معاصر یا غیر معاصر، به همه این مقاطع مربوطه. وقتی میگن تمدن اسلامی معاصر، دو تا قید درش هست و باید به هر دو قید توجه کرد، یا به سه قید در واقع. یکی تمدن بودن مفهوم مدنیت و یکی اسلامی بودن یعنی چی، چرا و به چه تمدنی میگیم اسلامی یا غیر اسلامی. ملاک تفکیک به لحاظ اسلامیت یا عدم اسلامیت در تمدن با او همه جامعیتش چیست؟ و سوم قید معاصرته. راجع به یک مفهوم معاصر اسلامی حرف بزنیم، گفتگو کنیم، لزوماً راجع به تمدن بحث نکردیم. خود تمدن یه اقتضائاتی داره تا مفهوم تمدن صدق کنه، و چون تمدن حتماً یه پایش عقل، یه پایش تجربه است، یه پایش احساسات، یه رکنش آداب و عادات، هم از حق و باطل. بنابراین باید دید وقتی تمدن تعبیر به تمدن میکنید، از همینجا در واقع روشن میشه تمدن اسلامی و غیر اسلامی چه مشترکاتی دارن و چه مفترقاتی. یعنی یه مفاهیمی است که برای تمدن بودن، برای صدق مفهوم تمدن لازمه، قبل از اینکه نوبت برسه به اسلامی بودن یا نبودنش. اون جایی که دارید راجع به تفاوت تمدن اسلامی و غیر اسلامی بحث میکنید، طبیعتاً دیگه رو مشترکات غالباً معطل نمیشن، بیشتر میرن روی اختلافات و تفاوت‌ها، و این ممکنه منشأ یک سوء تفاهمی بشه که بعضیا فکر کنن اصلاً اساساً و در جوهره تمدنی اشتراکات بین تمدن اسلامی و غیر اسلامی اصلاً نیست یا بسیار کم و ناچیز است، در حالی که اینطور نیست. این که وقتی از تمدن اسلامی و تمدن سازی دینی بحث میکنید، بیشتر میرید رو مباحث اختلافی بحث میکنید که میگه آقا اسلامیش اینجوری، لائیک، انواع و اقسام تمدن‌های سکولار، چپ راست، چه اینجوریان، چون رو تفاوت‌ها متمرکز میشن. بعضیا ممکنه مبالغه کنن در این تفاوت‌ها، چون به شباهت‌های ضروری ذاتی که لازمه هر تمدن انسانی است به اونا توجهی نکنن، اونا رو مهم ندانن، و حتی بعضی اینجوری نتیجه بگیرن که آقا اساساً تمدن اسلامی مثلا با تمدن غربی یا شرقی در ذات و اعراض، جوهر و مبدأ و غایت و همه چیز 100% متفاوت و متباینه، یا حتی اصلا متناقضه. این نگاه نگاه درستی نیست. یه عرصه ای از مفاهیم هستن، مفاهیم به عرصه تجربی است یا برهانی است، این عرصه رو اگر غیر مسلمانان هم به کار برده باشند، ما اینجوری نیست که از لج لیبرالیستا و کمونیستا و جریانای سکولار از لج اونا از سر لج بگیم نه، اینا اسلامیش اینجا هم فرق میکنه. این روشن بشه، چون رو تفاوت‌ها فقط متمرکز میشیم توی بحثا، معمولا اشتراکات رو همه پیش‌فرض و روشن میگیرن، بدیهی میگیرن، اونا رو بحث نمیکنن. یه وقت ممکنه کسانی از این طرف چی پس نتیجه افراطی بگیرن و گرفتن. ممکنه یه وقتی لازم بشه بیایم رو اشتراکات تمدن‌ها بحث بکنیم. اون چه که در لسان فقهی به نام سیره یا عقلا نامیده میشه که اصلا در فقه تأثیر داره، اون چه که به نام عرف گاهی مطرح میشه که تا جایی که با مصالح و مناطات شرعی و دینی منافات نداره در شریعت به رسمیت شناخته میشه و تایید میشه. رو اینم باید یه وقتی بحث بشه که وقتی رسول خدا صلوات الله علیه و آله تشریف آوردن، ایشون تمام ساختارهای جامعه قبل از خود رو از همه ابعاد زیر سوال نبردن، همه چی رو زیر رو نکرد پیامبر. پیامبر نفرمود این جامعه قبل از ما ولو جامعه شرکه، از الف تا یا همه چیز غیر دینیست، همه چی باید عوض شه، همچی حرفی نزد. ولذا شما تو فقه، در فقه احکام رو تقسیم میکنید به تأسیسی و امضایی، یعنی میگید بخشی از احکام الهی تأسیس، یعنی تغییر نظام قبله، یه چیزی که نبوده ایجاد شده یا یه چیزی که بوده نفی بشه. اما یه بخش بسیار مهمی از شریعت چیه؟ احکام الهی امضایی است. همین که ما بخش مهمی از نظامات اجتماعی امضایی است در شریعت، یعنی قبل از اسلام بود و پیامبر اساسشو به هم نزدن، فرمودن این درسته، این باشه. پیامبر بعضی از آداب و عادات و رفتارها و مناسبات حقوقی اخلاقی و بعضی از نظامات اجتماعی دوره جاهلی رو نفی نکردن، اصلا تایید کردن، بعضی رو کاملا نفی کردن، انقلابی و قاطع جلوش ایستادن، گفتن همین الان باید منتفی شه. مثلا بت پرستی، شنیدید دیگه بعضی از قبایل مشرک و اواخر که تسلیم می‌شدن به زورکی اینا، بعد میگفت که آقا میشه مثلا ما در هفته یه روز بت بپرستیم، مثلا 6 روز رو خدا بپرستیم اینا، مثل معتادا میگن یه پک میشه من بزنم. پیامبر فرمود نه دیگه، بین اسلام و کفر ما یه مخلوطی ترکیبی از اسلام و شرک نداریم، یا این ورید یا اون ورید. ببینید سر مسئله بت پرستی و شرک، سر مسئله مسائل مختلف قاطع ایستادن، نفی قاطع انقلابی بخشی از نظامات که با اصل توحید منافات داشت، ضد تکامل بود. یه مواردی بود که باش مخالفت کردن اما نه قاطع. من خواهش میکنم به این بحث دقت کنید، خیلی مهمه. این نظر به دو گروهه، یکی اونایی که میگن آقا تکنولوژی و تمدن و اینا غربی شرقی نداره، همین که غربی ها گفتن درست، اولش یک بسم الله تعالی بگین دیگه، بقیهش هم مدارا کنیم. مثلا اسلام در نظامات اجتماعی و تمدن سازی اصلا دین حرفی نداره، دین همون هوایی است که تنفس میکنید، یک روح سیال بی شکلی است که در قالب هر تمدنی میشه جا کرد، با هر نظام اقتصادی، نظام حقوقی، هر نظام خانواده، هر نظام سیاسی میسازه، هم با رژیم سلطنت، هم با رژیم دموکراسی غربی، هم با رژیم خاص، اصلا اقتضاء خاصی نداره دین، و به طور عام و اسلام هم به طور خاص. دین نیامده یک سری نظامات سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی بیاره. دین فقط یه علقه معنوی است، یک رابطه شخصی درونی است، یه احساس و یه مقدار تلطیف روابط اجتماعی است، یه کمی معنوی نگاه کردن به عالم، یه کمی اخلاقی تر بودن، مهربان تر بودن، این میشه دین دیگه. یکی این حرفی که داریم عرض میکنیم هم پاسخ به ایناست که در واقع جریان سکولاریسم با نقاب مذهبه، یکی این جریانه، جریان مقابل جریانی که چون صرفا متمرکز میشه روی تفاوت‌ها و اختلاف‌ها، اشتراکات ذاتی عقلی مفهوم تمدن‌سازی بین جریان‌های دینی و غیر دینی رو متوجه نمیشن و انکار میکنن. حتی که من او عرض کردم وقتی که شریعت تقسیم میشه به امضایی و تأسیسی، این جواب هر دوتا ایناست. جواب به ایناست که آقا ما نظامات تأسیسی داریم. مثلا اسلام پیامبر اکرم وقتی آمدن، همه ی انبیا وقتی آمدن فقط موعظه نکردن، فقط دعوت به نماز نبود، همین نماز ارتباط داشت با تغییر نظامات اجتماعی. یعنی توحیدی دیدن انسان و جهان لازمش توحیدی کردن سیاست و اقتصاد و خانواده و نظامات اجتماعی هم هست. بنابراین بخش مهمی از نظامات قبل از اسلام به دست پیامبر اکرم نسخ شد، قاطع و انقلابی، درسته؟ یه بخشهایی نسخ و نفی شد، اما نه قاطع و ناگهانی، به تدریج. مثلا حکم حجاب، حکم حرمت شراب، ممنوعیت مشروبات، اینا یه مرتبه قاطع و جنگی نیامد. یعنی مدتی بود که کسانی مسلمان شده بودند قمارم میکردن، حجابم نداشتن. نه اینکه اینا اون اول اینا هیچ ملازمه ای نداشته با توحید، دقت کنید، نه اینکه اینا ملازمه ای با توحید نداشته، یعنی موحد بودن با مستی و مست نبودن علی‌السویه باشه، با ربا گرفتن و نگرفتن علی‌السویه باشه، اینطور نبود. ولی اینا به اهمیت، به لحاظ نظری به اهمیت اصل توحید نبود، به لحاظ عملی هم امکان اصلاح ناگهانیش نبود. دقت میکنید؟ به تدریج کم کم اصل توحید، او اول پیامبر میگفت فقط توحید رو توحید بگید، لا اله الا الله. اونجا پیامبر تصریح نمیکرد که این لا اله الا الله که میگید یه لوازمی داره، حواستون باشه، نگفت، ولی این لوازم بود، از اول بود که وقتی گفتید لا اله الا الله، حیات شخصی ما تحت شعاع قرار میگیره، مسیرش تغییر میکنه. یه کارایی رو میکردیم قبلا دیگه نباید بکنیم، یه کاری نمیکردیم باید بکنیم، یه کارایی که قبلا هم میکردیم بازم میکنیم، او هم باز با نیت و انگیزه و هدف تفاوت میکنه، یه کاری هم قبلا نمیکردیم بازم نباید بکنیم. پس یه شباهت هایی است، یک تفاوت ها و تضاد هایی است بین یک نظام دینی و غیر دینی، توحیدی و مشرکانه، دینی و سکولار. ولذا شریعت بخشش امضایی است، بخشی تأسیسی است. اونی که تأسیسی است که زیر و زبر کننده نظام قبله، تغییر نظام قبله، بخشش مبنایی است، هسته تفکر توحیدی است و قابل هیچ نوع تسامح نیست، مثل اصل اعتقادات توحیدی یا اصول دین. یه بخشی بازم اینا هم لوازم او هست، ولی لوازم ذاتی درجه اول به اهمیت اصل توحید نیست. یعنی اگر امر دائر بشه بین حفظ توحید، دقت میکنید، و حفظ این لازمه درجه دو، شما باید کدوم انتخاب کنید؟ معلومه توحید رو باید انتخاب کنید. اصلا این مسئله اهم و مهم در اسلام و در اجتهاد همینه دیگه. یا مقام اضطرار، مقام حرج، از اسر و حرج، اینا چیه؟ اینا معنیش این نیست که ملاکات تغییر کرد، معنیش اینه که امکانات تغییر کرد. میگن آقای شما اگه بیماری وضو نگیر، تیمم کن، احساس خطر میکنین، ایستاده نماز نخون، بخواب بخون، این معنیش نیست که ملاک حکم تغییر کرد. ملاک تغییر نکرد، ملاکات، امکانات تغییر کرد و انسان به حسب امکانات شرایطش فرق می‌کنه. پیامبر داره شرایطی میدن، اگر بخوان به همه لوازم توحید همون اول تصریح کنن، اصل توحید به خطر میفته. یعنی به طرف همون اول بگن آقا شما باید تو موحد بشی، بعد بگی لا اله الا الله، همونجا هم بهش بگن، در ضمن بهت بگم ها، اگه گفتی لا اله الا الله، مشروب و قمار و زنا و روابط نامشروع و دروغ و دزدی و خیانت، همه اینا رو همون اول بگی، خب نمیشه. خدای متعال هم شما میدونی که میگن قرآن یک بار به کلی جامع یه جا نازل شد به قلب مبارک پیامبر و میشد هر سال در شب قدر در ماه مبارک. یکی هم نزول تدریجی داره که بسته به موقعیت ها میامد، که اونجایی که احکام عملی و نظام سازی بود این دومیش بود. و الا نظام اجتماعی که پیامبر بعد از 23 سال، سال آخر عمر شریفش تو مدینه ساخت، همون چیزی بود که سال اول بعثت هدف بود، ولی در بیرون تزاحم پیش میاد، اولویت بندی هم هست، هم تزاحم هم اولویت بندی. تزاحم یعنی میخوای عمل الف رو انجام بدی، عمل ب نمیذاره. گاهی دو تا ارزش رو همزمان نمیشه اجرا کرد. وقت اینجا باید دید کدوم ملاک مهمتره کدوم نیست. اینجا دخالت عقل و نقل، تعامل عقل و نقل قوی و قطعی است. و از این محاسبات پیش میاد، مفهوم اهم و مهم، مفهوم اجتهاد، مفهوم هر شبت که ملاکات ترجیح یا مرجحات باب تزاحم پیش میاد و از این قبیل مسائل که باب وسیعی برای عقل ورزی دینی است، که تفاوتش با عقل ورزی غیر دینی اینه که یه وقت شما عقل ورزی رو در بستر مبانی نظری دینی داری انجام میدی، عقل ابزاری و عقل مفهومی در بستر عقل توحیدی و متافیزیکه، یه وقت در جهت رو مبنای غلط مادی تو اون عرصه عقل ابزاری رو به کار گرفتی، اونم داره تمدن سازی میکنه، تو هم داری تمدن سازی میکنی، یه جاهایی هم کاملا کاراتون شبیه همه، یه بخشایش حتما شبیه همه، و اینجا اون جاهاییست که پیامبرم اگر بود امضا میکرد، یه بخشش هم شبیه هم نیست ولی ناگهانی نمیشه تغییر داد. پس دقت کردین چی شد؟ این نکته‌ای که عرض کردیم هم پاسخ به اون جریاناتی است که جریانات سکولاری که با ظاهر مذهبی میان جلو و هی میگن آقا نه مذهب خوبه ولی تو این قضایا دخالت نظام سازی ربطی به دین نداره، دین امر شخصی است، این نهایتاً به نظام سازی اکتفا نمی‌کنن، میرن تا سکولاریزه کردن حتی مفهوم خدا، سکولاریزه کردن حتی همون معنویات و اخلاق که میگن مسائل شخصی است. یکی هم این جریان از این طرف میخواد نتیجه بگیره تمدن و تکنولوژی و نمیدونم چی دینی و غیر دینی، از سیر تا پیاز همه جزئیاتش نه فقط عرضاً بلکه حتی ذاتاً و جوهراً متفاوت و بلکه متناقض است. اینم حرف نادرست نیست. به قرآن نظر کنین، به روایات نظر کنین، به سیره انبیا پیامبر اکرم و اهل بیت نظر کنین، ببینیم آقا اینجوری عمل کردن. خیلی از مناسبات اخلاقی درست قبل از اسلام بود در اثر تعالیم انبیا قبل، خیلی از رفتارهای فطری و اخلاقی بود، اینا رو اسلام تایید کرد، نگفت چون قبل از ما بوده. همین احسانت هم مشرکانه است، احسانم که کردید به هم دیگه، آدم راستگو و دروغگوی قبل از اسلام با هم مساوی هم. اونی که عادل و ظالمه، عادل سکولارش هم با ظالم مساویه. نه خیلی حرفا رو نزدن، گفتن از عدالت با تعریف اسلامی منافعی داره، عدالت با تعریف سکولار اون منافع رو همشو نداره. اما نه اینکه سکولاریست اگه حقوق به حقوق احترام بگذاره عادل و ظالمش مساویه، یه رو که نگفتن. که از این موارد تو سیره پیامبر زیاده، پیامبر اکرم دختر حاتم طایی رو، حاتم مشرک دیگه، مشرک مرد ولی سخاوت داشت، اهل بخشش بود، اهل خدمت به خلق بود. و این خیلی جالبه، دختر حاتم توی نبردی با اون قبیله دخترش اسیر میشه، که البته این دختر و برادرش هر دو از اصحاب رسول الله و از یاران امیرالمومنین هم بعدن. ایشون اسیر میشه، به پیامبر میگن آقا یکی از اسرا دختر حاتم طایی است. پیامبر سریع میگن من بیام ببینمش، میان پیششو. تو روایت نقش شده پیامبر با ایشون خیلی با احترام برخورد میکنه، حتی اینجوری که یادمه اگه اشتباه نکنم عبای خودشون رو پهن کردن برای او. بعد نشستن باش صحبت کردن، گفتن نترس، کسی با شما کاری نداره و شما دقت کنید رو، پیامبر به دختر حاتم مشرک چون اهل سخاوته احترام ویژه میگذاره و بهش میگن شما آزادید و هر وقت خواستید میتونید برید، منتها چون مسیر امن نیست، یه وقتی یه کاروانی که میخواد بره طرف فامیلاتون و اینا، من بفرستم شما با اونا برید. بعد استدلال پیامبر جالبه، فرمودن این کارو میکنم به خاطر خصلت‌های خوبی که در پدرت بود، و اگر پدرت مشرک نبود براش دعا هم میکردم و طلب مغفرت هم میکردم، متأسفانه چون او اصلش توحید اشکال داره، جهتگیری شما اشکال داریم قبول نداریم، چون توحید مهمه، دینی و سکولار مهمه، خیلی مهمه، اصلا مفهوم عمل رو تغییر میده. سکولار یعنی دنیا پرست، دنیا گرا، مؤمن یعنی خدا محور. این دو عمل ظاهرش مثل همه، اثر بیرونیش مثل همه، اما اثر درونیش در مورد تکامل تو اصلا مثل هم نیست. لذا شما میدونید یک ملحد عمل خیر انجام میده ارتقاء روحی پیدا نمیکنه، اما به خاطر خدمتی که به دیگران کرده هم غفران در عذاب براش هست، هم ممکنه خداوند مورد لطف و رحمتش هم قرار بده، اما رشد روحی یعنی تقرب الی الله و تکامل معنوی نمیکنه. میدونی چرا؟ چون او اصلا نیت الهی یعنی خدا رو هدف نگرفته. وقتی چیزی رو هدف نگرفته چطور به سمتش نزدیک بشه؟ او چیز دیگه رو هدف گرفت. مثلا میخواد وجدان خودش رو راضی کنه، این در بهترین حالت میگه عذاب وجدان دارم اگه کمک نکنم، چه برسه به اونا که میخواد مشهور بشن، محبوب باشن، خدمت به خلق هم میکنن. یک کسی میگه آقا ادیسون بالاخره بهشتی یا جهنمی؟ گفتیم ما ادیسون شناس نیستیم، ما نمیدونیم ادیسون چه شخصیتی داشته، اما اگر بخوای از اینکه برق منشأ خدمات میشه و اینا نتیجه بگیری که طرف بهشتیه، این نتیجه گیری غلطه. به دو دلیل: یک، سعادت و شقاوت فرد به نتیجه عملی عملش صرفا مربوط نیست، بلکه غیر از حسن فعلی حسن فاعلی هم میخواد. حسن فاعلی یعنی نیت درست، انگیزت چی بوده. یک کسی ممکنه یک چیزی رو درست کرده، انگیزه شهرت یا پوله، اتفاقا او در خدمت بشر هم اون کار قرار گرفته، ولی تو رشد معنوی نکردی چون تو هدفت این نبود، تو هدفت رشد معنوی نبود. اگه ادیسون یا هر کسی دیگه اگه هدفش دنیای خودش بوده، شهرت و فلان یک معنی داره، یا وقت هدفش صرفا کنجکاوی علمیست، به همون میرسه. هر کسی هر چی رو هدف گرفته به همون میرسه. اگر کسی خدمت به خلق رو برای راحتی وجدانش کرد، به همون راحتی وجدان میرسه دیگه، نه چیز دیگه. اما کی به رشد و تقرب الی الله میرسه؟ اون کسی که هدفش همین رشد و تقرب الی الله بوده. یعنی خدا به کسی ظلم نمیکنه، میگه هر کسی با هر هدفی هر کار کرد با همون نیت خودش میرسه. یکی به کسی خدمت میکنه تا ازش تعریف کنن، خب با همون رسیدی. هر چه خواست، هر کس به هر چه بخواد به همون میرسه. تو مگر بعدش میپرسن تو مگر برای خدای کار کردی؟ میگه نه. میگه پس چی میخوای دیگه؟ اونو که میخواستی شد، تو خدا رو نمیخواستی، خب خدایم خودشو به تو نمیده. تو که وصول الالله رو نمیخواستی، هر کسی هر چی خواسته به همون میرسه. تو جنگ احد یکی آمد شهید شد، یکی از رزمنده آمد یک در دشمن و کش، بعدم شهید شد. آمدن به پیامبر گفتن یا رسول الله تبریک عرض میکنیم فلانی هم شهید شدن، بهشت گوارایش. پیامبر فهمود از کجا فهمید این رفت بهشت. گوه آقا در رکاب شما جنگید، تو جهاد با دو کفار داره میجنگه. ببین آقا دیگه از این بالاتر که نیست که در رکاب پیامبر بیاید بجنگی کشته بشی. ولی پیامبر چی فرمودن طبق این نقل؟ شهید حمار. گفتن این آقا خیز برداشت، دیگه الاغ اونجاست، یک زین قشنگی داره، الاغ خوبیه، خیز برداشت بری او. تو حتی اگر کلن من برای خدا آمدم جبه، کلن قبول نیست، واقعا برای چی آمدی؟ همون لحظه که این رفت گفت من میرم، گفت یکی از کفاره، یکی از کفار رو میزنیم به یه الاغ هم میرسیم. اینجا دیگه هدفت شد شرک، در واقع برای الاغ رفتی نه برای خدا. پیامبر به کسی که رزمندهی که در جبهه خود پیامبر پیش چشم پیامبر جنگیده و چند نفر از کفار و مشرکین و دشمنان دین رو کشته و کشته شده، پیامبر فرمودیشون شهید نیست، اهل بهش نیست. گفتن آقا برای چی؟ گفتن هر کس برای هر چی آمده به همون میرسه، اگر رسید رسید، نرسیدم نرسید دیگه. و این تعبیر عجیب پیامبر که فرمودن من هاجر الی الله و رسوله فقد هاجر الی الله و رسوله، هر کس برای خدا و به سوی خدا و برای خدا و رسولش هجرت کرد، برای خدا و رسولش هجرت کرده و به اونا میرسه. و من هاجر الی مال، اگه کسی آمده با ما ولو تو جبهه حق و باطل، اما برای ثروت آمده، برای غنیمت آمده، کنیز و اسیر بگیره، آمده به یک دختری برسه، آمده به یک پولی، آمده مشهور بشه، پیامبر فرمودن فقط هاجر الی ما هاجر الی، به سمت همون چیزی هجرت کرده که برای او هجرت کرده. یعنی اینجوری نیست که خداوند بگه تو برای الف وارد عمل شدی ولی من تو رو به ب میرسونم. میخواد الف خوب باشه، ب بد، یا به عکس، هر کس برای هر چی اومده. پس اگر رشد فاعلی و انسانی رو میخواید اونه، ولی عمل بیرونی، عمل بیرونی هم بستگی داره، همی برق هم بدترین استفاده ازش داره میشه هم بهترین استفاده، و هر دوش هست. اگر تو نیت کردی برای استفاده بد، در تمام نتایج بد شریکه. اگر انگیزه تو استفاده خوب بود در اون نکات خوب شریکی در آثارش، اما به کمال الله ممکنه نرسی، اما یه درجاتی داری از بخشی از حتی داریم تو روایات داریم که ملحد یا مشرکی که خدمت گذاره عادله، به خلق خدمت میکنه، خدا رو هم قبول نداره. فرمودن این درسته به تکامل الهی و به نور نمیرسه، اما قطعا بین یک ملحد ظالم با یک ملحد عادل پیش خداوند تفاوت هست. هر دو ملحدن ولی ظالم و عادل مساوی نیستن. شما نمیتونی بگی آقا سکولاره دیگه، اگه چون این تمدن سکولاره نکات مثبتش هم باطله. نخیر آقا اگر نظم باشه، اگر خلف وعده نباشه، اگر حقوق فرد رعایت بشه، خب اینا مفاهیم اسلامیه. و این تعبیر که پیامبر به دختر حاتم میگن، میگن پدر تو، پدر شما خصلتی داشت که این از جمله خصلت‌هایی است که خدای متعال میخواد همه داشته باشن. خوش کنه این خصلت بخشندگی و سخاوت و گداصفت نبودن و بخیل نبودن و نچسبیدن به مال دنیا و کمک کردن ریختن تو دست بقیه و لذت ببری از اینکه بقیه هم لذت ببرن. پیامبر فرمود من شما رو آزاد میکنم و احترام میگذارم و به پدرت از این جهت احترام میگذارم که این خصلتی که داشت سخاوت، این یکی از اون خصلتایی که اسلام و خداوند میخواد همه داشته باشن، و اگر نبود که پدرت مشرک بود بلاش طلب رحمتم میکردم. متو دیگه توحیده و اصل مسئله است، مربوط به تکامل الهی است، اون حق اللهه. اما به خاطر رعایت حق الناس من به پدرت احترام میذارم. فرق میکنه پدر تو با او سران مشرک یا که اهل سخاوت نبودند. پس ببینید ارزش ها رو به مفهوم حسن فعلی، حسن قبح فعلی باید دید، اما حسن قبح فاعلی به مفهوم که انگیزش چیست و نتیجهش در شخصیت خودش چیست، بله اینجا ایمان و کفر کاملا دخالت داره. تو اون بودم ایمان و کفر دخالت داره، ولی معنیش نیست که شما ارزش و ضد ارزش برات مساوی باشه. یعنی اینجوری است که یک کسی که مدام دروغ میگه با یک کسی که راست میگه بگید اینا با هم مساوی هن. چرا؟ چون هر دوشون سکولاره. همچی چیزی نیست. خود راست گفتن ارزش داره، منتها چه ارزشی و در چه حدی. راست و دروغ مساوی نیست، منتها توحید و کفر مساوی نیست و این تفاوتش بیشتره. دینی و سکولار این هم مساوی نیست، اصلا مساوی نیست. بنابراین شباهت ها و تفاوت ها رو باید هر دوش رو لحاظ کرد و رازش همین فهمه اینه. پیامبر با تمدن قبل از خودش مواجهه یک نواخت نداشت، نگفت اینا همه مشرک چون بوده همه مشرکانه است. حتی دید و بازدید هم که میکنن به فقیرم که خدمت میکنه، عمل هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزش فعلی هم نداره و این مساویست، ظالم و عادلشون مساویست. اینو نگفت، اما اینم نگفت که مهم نیست شما موحدی یا مشرکی، مهم خدمت به خلقه. نخیر، سخاوت مؤمن و سخاوت مشرک درسته از یه جهت آثار بیرونش یکی، اما از یک جهت و او آثار رشد انسانیش کاملا دو تاست. هرگز مساوی نیست، هرگز مساوی نیست. یه عمله که خودش عمل صالحه با انگیزه بد انجام بده یا با انگیزه خوب فرق میکنه. ممکنه الان بنده به شما خدمت کنم، خب، ولی هدف من تقرب به خدا و رشد خودم و شما نباشه. ممکنه من به شما خدمت کنم، بیام به همتون هی آب تعارف کنم و احترام و کف جلو پاتون جفت بکنم، ولی هدفم یه هدف پستی باشه، دنیا محور باشه. اون عملی که من انجام دادم که احترام به شماست مساوی نیست با این که بنده بیام به همه تو فحش بدم، توهین بکنم، کفشتونم بندازم تو کوچه بگم برو بردار. اینا که با هم مساوی نیست که، این دوتا عمل. اما عمل من که با این انگیزه ای عملو کردم با عمل کسی که میاد به شما خدمت میکنه، نه برای توقع خودخواهانه، برای خدا، عمل من با اونم مساوی نیست. روشن شد؟ این جواب هر دو گروهه. هم جریانای سکولاریست دیگه از این طرف میگن آقا دینی و غیر دینی نداریم در نظامات و در رفتار و فعل انسان، هم جواب یه گروهی از دوستانه که میگن آقا این تکنولوژی و تمدن موجود در جهان از بیخ سکولار و مادی و دنیویست، از بیخ باید انداختش دور، ما فقط در حد اکلمیته و اضطراری همطوری داریم نفس میکشیم. و وقتی گفتی اضطراری یعنی تمدن سازی، محال است توی دوره. حالا نگید و بگید نتیجهش اینه. اگر گفتی ذات سینما، ذات تکنولوژی، ذات تمدن، ذات سیاست، ذات فلان، اینا همه سکولارن، دینی نمیشن، مسلمان نمیشن، مشکل خب یعنی شما داری بزرگترین خدمت به سکولاریسم داری میکنی، میگه آقا این عرصه مال شماست و داری به نیروهای موحد میگه آقا این عرصه بی خود دست و پا نده، هر کار بکنی دست و پای مذبوحانه است. بله اگر بگی سخته، حتما سخته، حتما سخته، آسون نیست. تمدن دینی ساختن آسون نیست، سینمای دینی ساختن آسون نیست، خیلی سخته. ولی سوال، مگر سیاست دینی آسونه؟ سوال، مگه بازار اسلامی، اقتصاد دینی مگه آسونه؟ مگه یه بازاری متدینانه بخواد زندگی بکنه مگه آسونه؟ اونم سخته، خیلی هم سخته. سختیش از سینمای دینی کمتر نیست، بیشتره. نمیتونه بگه پس ذات بازار سکولار است. ذات بازار چیه؟ ذات نداره بازار. بازار فعالیت اقتصادی اسمش میذاره روی نوعی از فعالیت‌های بشری. اصلا آدم بودن، مؤمن بودن سخته. عمل تکاملی الهی هزینه داره، هم نظرن هم عملن. میخواد سینما و تکنولوژی باشه، میخواد اقتصاد و بازار باشه. این شما اینکه تصور بکنید تو در بازار جدید گناه بیشتر میشه، در بازار قدیم کمتر میشه. قدیم و جدید نداره اینا. اینا واقعا قدم بشر جدید بشر قدیم مثلا قبول ندارم این تقسیمات رو. اصلا کسی که بشر رو به جدید و قدیم تقسیم بکنه طبیعتا راه دینی شدن بشر جدید رو بسته، چون دین در زمان بشر قدیم آمده دیگه طبقه آقایون، بنابراین اون دین برای بشر قدیم بودی، یک بشر دیگری است. خب بشر جدید، برای بشر جدید پیامبری نیامده. بشر جدید پیامبرش هم روشنفکران لایقه. این خطی که بشر جدید بشر قدیم، نمیدونم ذات تکنولوژی فلان، ذات چی فلانه، این حرفا یه حق و باطل رو مخلوط میکنن. یه حرفای 100% درست درشه مخلوط میشه با یه حرفای یه مغالطه هایی و به نتیجهش توجه ندارن. نتیجهش این میشه که امروز باید بری تو قارها تا بتونی زندگی شخصی دینی داشته باشی. و تمدن دینی محاله، تمدن دینی ساختن محال نیست، ولی خیلی سخته. خیلی قدرت نظری، روحی و تلاش عملی میخواد، هزینه باید پرداخت. خب مگه کفار هزینه نمیپردازن؟ الان که صهیونیستا و سرمایه‌داری آمریکا بر دنیا مسلطه، مگه اونا هزینه نمیدن؟ خب دارن 100 برابر ما کار میکنن، تلاش علمی، تلاش عملی، خرج، تولید فیلم، دستگاه. خب ما هم باید نصف اونا کار بکن ببین نتیجه میگیری یا نمیگیری. اون مقداری که کار کردیم نتیجه گرفتی، یک باب جدیدی در تمدن بشری باز شده با انقلاب اسلامی. گفتمان حاکم بر جهان داره تغییر میکنه و تغییر کرده. نگو نمیشه ذاتن، بگو میشه سخته، باید هزینه شو بپردازیم. خب پس این بخش رو جنبندی کردیم که ما در برابر دو جریان باید توجه داشته باشیم. یک جریانی که تفاوت ها رو کلن انکار میکنه بین دینی و سکولار، یک جریانی که شباهت ها رو کلن انکار میکنه و میگه همه چی از اساس غلطه. خب پیامبر باید تو جنگ خندق وقتی سلمان گفت آقا ما در ایران اینجور مواقع که دشمن زیاده خندق میکنیم، طبق این مبنا پیامبر با چی جواب میداد؟ میگفت خندق چون در جامعه ایران مشرک و زرتشتی بودن، خندق ذاتاً زرتشتیه، اسلامی نیست، مشرکانه است، توحیدی نیست. چرا؟ چون مشرکین این کارو کردن. خب پیامبر کی حرف نزد؟ پیامبر گفت عجب چقدر راه حل خوبیه، بکنین همین کارو بکنین دیگه. خندق دیگه اسلامی و زرتشتی نداره که، بستگی داره با چه هدفی این کارو میکنی، چه نتیجه‌ای داره. ولذا امام اول انقلاب گفت ما هندسه اسلامی هندسه غیر اسلامی نداریم، ولی علوم انسانی اجتماعی به خصوص اسلامی غیر اسلامی داریم. و برای که همین سوء تفاهمان، امام اول انقلاب گفت ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. این معنیش چیه؟ یعنی سینما ذاتن برای فحشا نیست، ذات سینما مساوی با فحشا نیست. البته سینمای اخلاقی سخته، سینمای فحشا آسونه، کافی لباساتو در بیاری میشه سینما. سینمای اخلاقی نه، خیلی سخته، باید توضیحات عقلی اخلاقی اینا بله سخته، اما این که ذات سینما مال بکن. اگه حرف بزنی بگو آقا ذات دنیا اصلا مال مشرکین و ملحدین، به این معنا ذات دنیا مال اونا، چون اصلا دنیا داره بقا نیست که. به ما گفتن آقا اینجا ممر رو هدف آخرته، بعد بگو اصلا تو دنیا زندگی کردن، اصلا همین تفکری که میگفت آقا بریم تو غارا برای که گناه نکنیم، با چشم چشممون رو کور کنیم، برای که گناه جنسی نکنیم خودمون رو عقیم کنیم، برای که یه وقت حرف بدی نشنویم گناه نکنیم خودمون رو کر کنیم، این دیگه میشه وصول الالله. این وصول الالله نیست، یه عرفان اسلامی نیست. عرفان اسلامی حضور در متن همه صحنه هاست، منتها حضور توحیدی. البته سخته، تکنولوژی دینی، سینمای دینی سخته، معلومه که سخته، ولی مگر بازار دینی آسونه؟ مگر حکومت دینی آسونه؟ اینایی که میگفتن دین از حکومت جداست، همین رو میگفتن، میگفتن ذات سیاست سکولاره، ذات حکومت غیر دینی است. این حرف یعنی چی؟ یعنی حکومت دینی ممکن نیست. ما در تمدن سازی اشتراکات داریم، اختلافات داریم. ذات تمدن و هیچی توی عالم ضد دین نیست، طبیعت ضد دین نیست که بگی آقا طبیعت و این شکاف و تقابل بین طبیعت و ماورا و طبیعت، تفکر اسلامی نیست. در تفکر اسلامی خود طبیعت آیه ماورا و طبیعت، فیزیک و متافیزیکش جدا نمیشه. شما تو متن طبیعت باید باشی و الهی باشی، شما خانواده باید تشکیل بدی و الهی باشی. ولی آقا ذات تشکیل خانواده یعنی بیدینی، چون نمیشه ظلم نکرد، نمیشه گناه نکرد، نمیشه. خب چون اگه نمیشه پس چرا انبیا آمدن؟ آقا دقت کنید، هر جا که میبینید دین نظر داده، نظر اخلاقی حقوقی حکم داده، یعنی آن عرصه قابل دینی شدن هست. اگر نبود که این احکام نمیومد، تکلیف ما لایطاق میشد. ولی کلن انسان صالح بودن آسون نیست، فاسد بودن راحت تره، چون عمل حیوانی و غریزی است. تو سینماش هم همینه، یک فیلم دلغک بازی، یک فیلم جنسی پورنو، یک فیلم مزخرف، اینا بیشتر طرفدار داره به طور طبیعی تا یک فیلمی که محتوای اخلاقی داشته. ولی به شما بگم اگر هنر باشد، همین دومی هم مخاطب خودشو به سرعت پیدا میکنه. آخه بعضیا میان، اینو خواهش میکنم دقت کن، بعضی ها میان هنر غیر دینی را با بیهنری دینی مقایسه میکنن. یعنی یک هنرمند غویره ولی بیدین ره میذاره یک طرف، یا آدم بیهنره علیکی خوشی که هم فقط مذهبیه، قیافه مذهبی داره، ادبیات مذهبی داره، و الا نه سواد داره، نه هنر داره، نه شعور داره. این دوتا رو میان با هم مقایسه میکنن، بعد میگن آقا ببینید سینمای غیر دینی چقدر راحت تر و قوی تر سینمای دینی جای. آقا مربوط به دینیش نیست، این مربوط به این آقا اصلا هنرمند نیست، سواد نداره. خب شما تو کار صنعتش هم همینا میتونی بگی. شما حق نداری یک صنعتگر غیر دینی رو با یک صنعت ناگر دینی مقایسه کنی. وقتی یک فیلم ضعیف غیر هنرمندانه، یک رمان بی هنر ولی با شعارا و ادبیات مذهبی، اصلا نویسندش هم آدم متدینه، مقایسه میکنی با یک رمان نویس درجه یک دنیا به لحاظ ادبی و ذوقی، که کلامش، قلمش، بیانش همش پر از کنایه، ایجاز، مجازگویی، استعاره و همش تشبیهات زیبا و اینا، بعد میگی که ها ببین این کار اصلا با بیدینی بیشتر میسازه تا با دینی. آقا جون این ربطی به دین و بیدینی نداره، این مربوط به یه آقا با سواد و هنرمند، جناب عالی بی سواد و بی هنری. باید هنرمند باشی و هنرمند مسلمان با هنرمند سکولار با هم رقابت کنن. این رقابت هم در تکنیک و فرم و هم در محتوا. در محتوا باید به لحاظ نظری مقایسه بشه، در فرم و تکنیک هم به لحاظ ذوقی مقایسه میشه. ولی در این حال طبیعی است، شما همین یک فیلم بذار همش مسخرگی، آدم به طور طبیعی مردم بیشتر خوششون میاد. ولی این مربوط به ذات سینما نیست، مربوط به غرایز و ذات خود بشره، بشر تربیت نشده. اما وقتی بشر تربیت شد تغییر میکنه، انسان ذاتش دوبودی است. انسان از ذات انسان بگو، اما از ذات ابزار و اشیا نگو. ذات انسان هم دوبودی است، ولذا پیامبر اکرم میاد، بعضی از عرض کردم دوباره جنبندی، بعضی از نظامات موجود قبل از خودش رو تایید میکنه 100%. بعضی ها رو تشویق میکنه، بعضی ها رو قاطع در میفته و میگه یا همین الان باید بگید آری یا نه، بت پرستی همین الان باید تمام شه. بعضی ها رو میگه اما اصلاح میکنن، اما اصلاح انقلابی نه، اصلاح تدریجی، رفرم میکنه به تدریج، مثل حجاب، مثل قمار، مثل شراب، مثل حتی زنا، اینا فوری اما اول با توحید مطرح نشد، ولی همه اینا جزو لوازم توحید بود، نه ای که بعدن شد. بعضیاش تدریجی اصلاح کردن، بعضیا رو اصلا هیچ تکون ندادن، بعضیا رو از بیخ تغییر دادن، بعضیا رو اصلاحات جزئی کردن. مثلا طواف حج قبل از اسلام بود دیگه، از سنت ابراهیمی بود، منتها با شرک مخلوط شد. می آمدن مردم قربانی میکردن، حتی گاهی آدم قربانی میکردن، مشرکین، همین کعبه دیگه اطرافش طواف میکردن، لخت مادر، قرآن نشانه میکنه، لخت مادرزاد میشدن، طوافشون اینطوری بود، دور کعبه میگشتن، دور بت ها و کف میزدن و سوت میزدن، که قرآن هم اشاره میفرماد. خب پیامبر نگفت آقا این طواف از بیخ غلطه، نگفت این طواف یک ابعاد درست توحیدی داره، یک ابعاد غلط داره، توحیدیاشو حفظ میکنیم، مفاسدشو حذف و اصلاح میکنیم. برهنه نباید طواف کنید، بت نباید باشه، سوت و کف نباید، این ذکره ولی اصلش قربانی هست، ولی آدم قربانی نمیکنیم. بی قربانی انسان با ذبح اسماعیل تمام، اصلاحاتی درش انجام بده. این ای کاری که رسول خدا کردن، این ای کار رو ما در حد وسع محدود بشری خودمون در نظام سازی و تمدن سازی دینی امروز باید انجام بدیم، و همین کار رو در اشل جهانی و به طور قوی و دقیق و ریشه‌ای حضرت که تشریف بیارن در سطح جهان تمدن سازی میکنن. ایشون هم که بیان، اینجوری نیست که این تمدن موجود رو از بیخ شخ میزنن همه چی رو زیر رو میکنن، نه خیر، یه بخشی مهمش رو میپذیرن، تشویق میکنن، یه بخشش رو اصلاح میکنن انقلابی، یه بخشش رو به تدریج، یه چیزایی هم اضافه میکنن. بنابراین عقل و تجربه و اخلاق و همه اینا در زیر سایه، در زیر نور وحی، نه انکار عقل و تجربه. اشتراکات رو باید دید و تفاوت ها رو باید دید، اشتراکات رو هم باز باید در خود اشتراکات هم تفاوت هایی را دید، ضمن اینکه در تفاوت ها هم باید اشتراکاتی را دید. و مراقب باشید در جنبه تمدن سازی، جمله که میگم خیلی جمله مهمیه، در اینا خیلی هم ساده است، مراقب باشیم در عرصه تمدن سازی دینی نقش عقل و تجربه را انکار نکنیم، فکر نکنیم اینا متعلق به عرصه سکولاره، ما اینا رو از سکولاریستا وام گرفتیم یا از باب اضطرار به عقل و تجربه پناه میبریم، نخیر، عقل و تجربه در عرصه نظر و عمل به لحاظ شریعت اسلام معتبر است، حجت و حجت است، منتها در حد خودش. من میبینم تو بحثای دوستان که بعضی از این طرف بام، بعضی از این طرف بام میفتن، نتیجه نهایی هر دوشون هم عملاً حذف تمدن دینی است، آخرش نتیجه هر دو این میشه، سینمای دینی نمیشه، تکنولوژی با دین نمیشه، حکومت دینی نمیشه، اقتصاد دینی نمیشه، و چی کار کنیم؟ هیچی، تا وقتی آقا بیان ما باید همچوری در حد اکل میته بریم تو قارا، تو حاشیه تمدن منفعلانه یه کمونی تشکیل بدیم تا جایی که میتونیم خرابکاری کنیم و دفاعی و منفعلانه. خب این نیست واقعا، این نیست، این یعنی حذف دین از صحنه و حفظ تشریفاتی دینی، همون چیزی که جریان سکولاریسم میگن و میخوان. ولی ساده لوحانه هم با مسائل نباید مواجه شد که این همین مفاهیم غربی رو همه جا وارد کنی، اولش یک بسم الله تعالی میگه، همه حرفا اونا رو میزنیم ولی ریش داریم، ما انگشتر عقیق داریم، نماز جماعت هم میخونیم، ولی همه حرفای اونا، همه کارهای اونا در بانک و در سرمایه‌داری و در رسانه و در سینما و در همه کار، همه همون کارا رو بکنیم، فقط ما ریش داریم. اینم نیست، در عرصه معرفت شناسی و فلسفه‌ای که برای علم تعریف می‌کنیم، ما به علم چه نگاهی داریم و به معرفت، این نقطه شروع بسیاری از اختلاف‌ها و تفاوت‌هاست بین تمدن اسلامی و تمدن غیر اسلامی و دنیا محور. حالا ما اختلافاتمون به اون جریانایی که از دین منهای تمدن دفاع می‌کنن و اونا بحثی الان نمی‌کنیم، چون هستن جریانای دیگه متدینن میگن آقا دین بله، اما بی خودی وارد عرصه تمدن سازی و سیاست و اقتصاد و رسانه و حرفا نشید، هر چی وارد شیم بیشتر دین آلوده میشه، خراب میشه اینا، بنابراین هم بهتره با همون دین شخصی اکتفا کنیم. این جریان حرفایی است که هم متهجرین میزنن، متهجرین دینی و مذهبی که تو حوزه هم هستن، بیرون حوزه هم هستن، خیلی هم مقدس و اینا هم، ولی حرفاشون نتیجهش به نفع کفره. و همه مجریانی که عرض کردم. بس ما الان از اونایی که از دین منهای تمدن سخن میگن با اونا بحثی نداریم، راجع به تفاوت تمدن نظام سازی دینی، تمدن سازی دینی با اونایی که از تمدن سازی منهای دین سخن میگن، داریم راجع به تفاوت ها با اینا بحث میکنیم، این روشن باشه. اولین تفاوت تو عرصه معرفت شناسی است که در تمدن اسلامی فلسفه علم و تعریف علم با تمدن سکولار و دنیا محور، حالا به طور نمونه بارز امروز تفکر لیبرال سرمایه‌داری با معرفت شناسی عمدتاً تجربی، حسگرا و در عرصه عمل غریزه محور و سود محور و لذت محور، در عرصه اخلاق و حقوق و سیاست، در عرصه معرفت هم عمدتاً تجربه محور فقط. یک تفاوت عمده از اینجا شروع میشه، دیدگاه هایی که اولا برای وحی تفاوت ها رو داریم میگیم تو عرصه معرفت شناسی، اشاره عرصه اول برای وحی اعتبار علمی قائل نیستند، یعنی ارزش معرفتی برای وحی معتقد نیستند، وحی و نبوت را علم نمیدانند. شروع سکولاریسم از سکولاریسم در عرصه معرفت شناسی است که بعد آثارش در سکولاریسم فلسفی خودشو نشون میده، بعد میاد سکولاریسم اخلاقی حقوقی، تا میاد سکولاریسم در عرصه های نظام سازی، یعنی نظام سیاسی حقوقی اقتصادی. اینا شروعش اینجاست. ما برای وحی در درجه اول و برای معرفت های شهودی بشری هم در حد خودش محدود و خطا پذیر ارزش معرفتی قائلیم. نبوت علم است به معنای دقیق کلمه، و علم ترین علم است و تنها علم بی خطا است، و اصلا علوم انسانی و علم دینی همینجا معنی پیدا میکنه که نبوت را یک نقطه عظیمت معرفتی و علمی میدانی یا میگی اینا علم نیست، مسائل ذوقی و شخصی و از این حرف هاست. اونی که تحت عنوان روشنگری مدرنیته مطرح شد، یک رکنش انکار ارزش معرفتی وحی بود، یک رکنش اینه که آقا هرچه که به نام دین و وحی و نبوت و پیغمبری و اینا گفتن، چه اونایی که میگن خرافه است، چه اونایی که میگن خرافه نیست، واقعا وحیه، همه اینا خرافه است. نبی و متنبی نداریم، همه انبیا هم متنبی هن. متنبی یعنی پیغمبران دروغی، مدعیان نبوت، نه همه مدعی نبوت هن. نبی در کار نیست. نبی یعنی نبأ، نبأ یعنی چی؟ خبر. اینا معتقدن نبأی نیست، خبری نیست، اینه که انبیا گفتن به ما که خدا هست و آخرت هست و غیب هست و بهشت و جهنم و سعادت و شقاوت، اینا نبأ، این نبأی در کار نیست، تکذیب نبأ. وقتی نبأ بودن، نبأ بودن یعنی خبر بودن، یعنی علم بودن، وقتی نبأ بودن نبوت انکار شد، این شروع معرفت شناسی ملحدانه است، غیر دینی است، انکار همه اون حقایقی است که از طریق انبیا دانسته می شود، نه از طریق تجربه آزمایشگاهی یا حتی از طریق عقل مفهومی عادی بشر. اول گفتن آقا هر نوع شناخت فراعقلی که میگید وحی و نبوت، اینا رو ما معرفت نمیدونیم، ما فقط تبیین مفهومی ذهنی عقلی رو قبول داریم از حقایق. اون چی که فقط با همه عقل بشر درک میشه همون واقعی است. البته وحی ضد عقل نیست، فرا عقل را با ضد عقل مخلوط نکنیم. لذا جریان هایی که در خود غرب پیش آمد برای مبارزه با این تفکر پوزیتیویستی که میگفت آقا هر چی که محسوس است واقعیت دارد، فقط درک حسی تجربی علم است. حتی کسایی که آمدن با پوزیتیویست ها درگیر شدن، گفتن آقا ما یه چیزی به نام درک درونی داریم، حس تجربی آزمایشگاهی بیرونی نیست، یه مفاهیمی درک عقلی است فقط، نه حسی، یه مفاهیمی درک نوعی درونگرایی و محصول یه نوع شهود شخصی عادی بشری است، خطا هم داره ولی بالاخره تجربی حسی نیست ولی حقیقت است، مثل جریان های فلسفه های اروپایی، جریان های مختلف اگزیستانسیالیستی در فرانسه، جریان های مختلف رمانتیسم در آلمان، و اصلا جریان وسیع رومانتیست های آلمانی که در نقطه مقابل جریان های پوزیتیویست و تجربه گرا بودن و هستن. پوزیتیویست ها اونا رو هم میگن علم نیست، با اینکه اونا هم دینی نیستن، اونا هم سکولارن، ولی اینا حتی اونا رو هم علم نمیدونن، چون معتقدن فقط تجربه حسی علم است. وقت ضربه اول پس به مفاهیم وحیانی است تو این تمدن مادی پوزیتیویستی که آقا وحی علم نیست. ضربه دوم به عقل، به خود عقل بود، درک عقلی، یعنی وقتی درک حسی تجربی اصل شد، معنیش اینه که عقلم خودش ارزش معرفتی نداره و فقط عقل تجربی در حوزه تجربیات که آزمون آزمایشگاهی و محسوس حسی برداره، فقط عقل توی عرصه معتبره و در عرصه ابزارسازی عقل ابزاری، و الا عقلم به عنوان منبع معرفت انکار شد. ببینید اینا دو تا نکته مهمه، یعنی به لحاظ معرفت شناختی هم وحی رفت زیر سوال، هم عقل رفت زیر سوال. خب اینا آثار داره در نظام سازی یا نداره؟ در تعریف اخلاق، تعریف انسان، تعریف حقوق، تعریف سیاست، اقتصاد تأثیر اساسی داره. شروع تفاوت اینجاست. وقتی مرجعیت وحی رو نپذیرفتی و مرجعیت عقل رو هم نپذیرفتی و تعریف علم شد فقط چی؟ فقط گزاره‌های حسی تجربی، ارزشش هم شد چی؟ فقط حل مشکلات مادی و ابزارسازی ما. خب این یک انحراف بزرگی است و اصلا اینو به عنوان یک علم، تنها علم واقعی و علمی مستقل از همه حوزه‌های دیگری که اینا میگن علمی و معرفتی، یعنی دینداران و عقلا میگن و ما اونا رو قبول میگه نداریم، مستقل از اونا. و بعد بعضی البته این جریان رفت زیر سوال. امروز تفکر غالب در غرب هم تفکر پوزیتیویستی افراطی نیست، جریانای به اصطلاح پست مدرن و نقد تجربه گرایی اینا تقویت شد در غرب، ولی این جریان به اصطلاح پست مدرن ها هم با جزمیت پوزیتیویستی در افتادند، اما مشکل معرفت رو نتونستن حل بکنن، بیشتر رفتن به سمت نسبی گرایی، چون اینا هم آمدن علم رو با همون تعریف پوزیتیویستی پذیرفتن، شروع کردن به نقد همون، یعنی فکر کردن علم فقط همون تعریف پوزیتیویستی و به اصطلاح مدرن مادی تجربی از علم، گفت جریان پست مدرن همون رو گرفت، تعریف علم قبول کرد، شروع کرد به نقد او. و بعد به جایی که بگه آقا علم تجربی کافی نیست، یعنی همون حرفی که معرفت شناسی اسلامی میگه، نتیجه گرفتن که چی؟ اصلا علم دروغه، علمی وجود نداره، علم کاملا مفهوم فرهنگی نسبی و پارادایمی، اصلا فرقی حقیقتا بین علم و غیر علم نیست. این نتیجه گیری هم غلطه. این نقد بر اونا وارد بود، اما راه حلش اینی نبود. شما مشکل معرفت رو حل نکردی، شما هم از چاله در آوردی افتادی تو چاه، یا به عکس. در واقع بحران مدرنیته در پست مدرن مورد نقد قرار گرفت، مادیگرایی و جزمیت مادیشون، ولی نتیجهش نشد نجات علم، نتیجهش شد زوال علم، یعنی دیگه اصل علم رفت زیر سوال، چون علم تجربی رو بردن زیر سوال. جریان پست مدرن هم هویت علمی برای عقل و هویت علمی برای وحی و هویت علمی برای کشف و شهود درونی رو نفهمید و نپذیرفت. بدون که اینا رو بفهمی و بپذیری نمیتونی با نفی و نقد علم تجربی بازم از علمم دفاع کنی. دقت کردید؟ اتفاقی که الان افتاده که بعضی میگن آقا غرب دوباره داره به سمت دین میاد، نه به سمت دین به این معنی که ما میگیم نیست، ولی فرار از جمود مادی هست. بله امروز دیگه نمیتونن مثل 30-40 سال پیش بگن با شعار علم و علم زدگی بیان مفاهیم دینی و فرهنگ اسلامی رو بگن نا غیر علمی است، چون امروز دیگه خود علم و غیر علم مرزش به هم ریخت در دنیای غربم. فشار پوزیتیویسم مهار شد، اما بازم از علم، از هویت دینی برای علم و از حیثیت عقل و وحی و شهود بازم دفاع نمیتونن بکنن. لذا علم تجربی رو تحت ضربه، پوزیتیویسم رو تحت ضربه قرار دادن، نقد کردن، متلاشی کردن، اما نتوانستن از علم دفاع کنن. خود علم هم رفت زیر سوال. چرا؟ چون اونا وحی و عقل و شهود رو انکار کردن، به تجربه چسبیدن. شما هم بدون پست مدرن، هم بدون پذیرش عقل و شهود و وحی، همون علم تجربی رو مورد ضربه قرار داد، یعنی همون یکی هم که مونده بود متلاشی شد. الان دیگه چیزی به نام علم در واقع مطرح نیست. این نقطه شروع اختلافه. این یه بعد دیگری از انسانه که در انسان شناسی مادی حذف میشه یا تفسیر مادی میشه، یه بخشیشه میپذیرن تفسیر مادی باز میکنن، یعنی باز از یک عمل فراحیوانی باز تفسیر حیوانی میکنه، یا هم نمیپذیره اصلا. در انسان شناسی اسلامی شما این بعد دو تا بعد رو انکار نمیکنی، ما بعد گیاهی و حیوانی رو انکار نمیکنی، اما این بعدای بعدی رو باید بپذیرید. از اینجا به بعد اونا جلو نمیان، اونجا متوقف میشن. تفاوت های انسان شناسی اسلامی و غیر اسلامی در او دو بعد قبلی نیست، او دو بعد رو ما هم قبول داریم، اونا هم قبول دارن. از اینجا به بعد تفاوت ها بیشتر آشکار میشه که انسان فقط اینا نیست، فقط بعد گیاهی و حیوانی نیست، یه بعدای دیگه داره، بعد عقلیش چی میشه، بعد مثالی و مادی داره اما بعد عقلی هم داره. انسان میتواند علی رغم شهوت و غضبش مقاومت کنه و تصمیم بگیره، و میتونه تصمیم نگیره، میتونه تصمیمش صرفا غریزی باشه. انسان میتواند حیوانی یا غیر حیوانی عمل کند. این غیر حیوانی میتواند عمل کند در اغلب علوم انسانی دیگه نیست، در انسان شناسی مادی این بود دیگه نیست، که انسان فقط قوای حیوانی، استعدادهای حیوانی نداره. علاوه بر درک حسی، درک دیگری هم از اطراف خودش داره، یک درک عقلی و یک نوع درک شهودی هم پیدا میکنه، و یه معارف دیگری هم وجود داره غیر از معارف حسی. و عقلی قدرتی در انسانه که با او هم زندگی دنیوی و بعد حیوانی و گیاهیشو میتونه اداره کنه، عقل معاش، عقل ابزاری، هم او بعد عقلی و روحانیشو مدیریت میتونه بکنه، عقل معاد، هر دوتا هست. اینا تفاوتشون در عرصه تمدن. آخه یک سطح دیگه هم هست که البته او دیگه مخصوص انبیا و اوناست، در همه انسان ها نیست، باز یک لایه چهارمی از انسانیت که در همه نیست. و انبیا، در انبیا هست و به فعلیت میرسه و به اونا وحی میشه، که دیگه ایره اصلا نمیفهمن در این نوع انسان شناسی، چون نبوت هم بعد معرفت شناختی داره هم بعد انسان شناختی داره، هم تو تعریف انسان دخالت میکنه که انسان یه چنین قوایی هم میتونه داشته باشه، هم در عرصه معرفت شناسی. مرحله سوم تفاوت در تمدن سازی به مفهوم ابزار سازی است. در تعریف دنیا و آخرت در مقام تمدن سازی و ابزار سازی، اینجا تفاوت سوم خودش نشون میده در عرصه تمدن سازی. دقت کردین؟ تفاوت اول تو معرفت شناسی، تفاوت دوم در انسان شناسی، تفاوت سوم در ابزار سازی که یه مرحله مهم میشه از تمدن سازی، که اینا در نظام سازی دخالت داره. مشخصات تمدن سازی اسلامی در تعریف دنیا و آخرت یه مشخصات ویژه ایست که با هم با دیدگاه های صرفا آخرتگرا یا معنوی غیر تمدنی تفاوت داره، هم با تمدن محوری و تمدن سازی هایی که چیان معنویت رو اصیل نمیدونن، اصلا معرفت فراحسی رو قبول ندارن، با هر دو تفاوت داره.